وفاء الدليل بدور القطع الطريقي والموضوعي.
قرن ها رو تقسیم می کنند به قصد طریقی و موضوعی. قطع طریقی
تا چیزی می بینید نویر من ننیزد
قطع طریقی این طریق اون حال اسمت
خودم هم
قطع طریقی طریق الى الواقع و کاشف عنه و کاشف عن الواقع. قطع طریقی ارائه واقع می کند، واقع نشونه ما می کند. قطع موضوعی چطور؟ قطع موضوعی قطعی که در موضوع دلیل اخذ شده، در موضوع حکم اخذ شده. ما اخذت فی موضوع الحکم. مثلا مولا فرموده باشد که مقطوع الخمریت حرامون، به این میگن قطع موضوعی. یعنی مولا قطع برده باشد در موضوع حکم قرار داده باشه، نگفته باشد الخمر حرامون، گفته شد مقتوع الخمریت حرام، آنچه که شما قطعش بده کنید که خمر از حرام. خب پس قطع اینه. دلیل اگر قطعی بود، دلیل قطعی مثل خبر متواتر، اگر دلیل قطعی بود هم میتواند قطع طریقی باشد هم موضوع، هم میتواند حکمی رو به نحو قطعی برای ما کشف بکنه، طریق الى الواقع باشد، کاشف عن الواقع باشد، مشکلی ندارد. هم میتواند قطع موضوعی باشد، یعنی اگر مولا گفت مقطوع الخمریت حرامون و خبر متواتر آمد به ما گفتش که بله این خمره، فرض بفرمایید خبر متواتر آمد گفت خمره، این میتواند دیگه پیر حکم میاد، چون مقطوع الخمریت دیگه خمریتش قطعا ثابت شده. تا اینجا مشکلی نیست، الا انه که ما با اماره مواجهیم. اماره چیست؟ اماره دلیل زناور است، اما این دلیل معتبر شده از جانب شارع، حجت است، اما به هر حال عرض مثلا که قطعی نیست. از دلیل زنی المعتبر ما میخواییم ببینیم که این خبر واحد ثقه میتواند جانشین قطع بشود، چه در طریقی چه در موضوعی یا نه. در این که از دلیل و زنی المعتبر مثل خبر واحد ثقه میتواند جانشین قطع طریقی بشود شکی نیست. چرا؟ چون قطع طریقی چی کار میکنند؟ قطع طریقی نسبت به واقع منجزیت و معذریت دارد، درسته؟ دلیل ظنی معتبر هم این هم منجز است و معذر. پس قطعاً دلیل ظنی معتبر که هم منجز است و هم معذر میتواند جانشین قطع طریقی بشه. همه آقایون نظر مبارکشون این هست، همه این فتوا و نظر رو دادن، همه این رأی رو دارن، الا انه که در تفسیر این مطلب و توضیح فنی این مطلب موندن. این مطلب واضحه، همه میگن آقا دلیل زمینی متوسط خبر واحد سده این هم منجز است و مؤثر است، همانند قطع طریقی عمل میکنه، در جد کسی شک نداره. اما اینکه ما این رو چجور توضیح بدیم؟ آقا شما این رو میدونی یا باید بدیهی هم نمیتونی توضیح بدیم در تصویر فنی و بیان فنی این اختلاف نداره. پس ما اولا باید بحث بکنیم که تصویر فنی و تعریف فنی این مطلب چیه؟ چگونه دلیل ذهنی معتبر میتواند جانشین قطع طریقی شود؟ یه بار دیگه بگم، در اصل این که دلیل ذهنی معتبر میتواند جانشین قطع طریقی بشه کسی شکی نداره، همه میگن بله میشود، در اصل شکی نداره. اما حالا چطور توضیح بدیم تو این گیر کردن؟ گیر که نکردم، میخوام بگم هر کسی یه جوری گفته است، واقعا میتونم چه عرض کنم. اما بریم سراغ بعد، آیا دلیل ذهنی معتبر میتونه جانشین قطع موضوعی بشه؟ سوال من مثلا بعد حلقه ساده سر از سر آیا دلیل ذهنی معتبر میتواند جانشین قطع موضوعی بشه یا نمیتونه جانشین بشه؟ مثلا مولا فرموده است مقطوع الخمریت حرامون، خبر واحد ثقه‌ای که بگوید این خمره، آیا این میشه مقطوع الخمریه یا میشه مذمور الخمریه؟ خبر واحد ثقه زناوره، درسته خبر واحد ثقه حجته اما بالاخره زناوره، حالا میگه زن معتبر قبول اما زناوره، پس بازم این مقطوع الخمریه نشد، مذنون الخمریه شد. حالا الا انم که قایت الامر شما بدید که زن معتبر باشه، اونجا بحث ندارید، زن معتبر، لكن بالاخره مذنون الخمریه مقطوع الخمریه نیست. ما باید بحث کنیم آیا دلیل ذهنی معتبر همچنان که میتواند جانشین قطع طریقی بشود جانشین قطع موضوعی هم میتواند بشود یا چی؟ نمیتواند بشود. مطلب واضح شد. خب اول ما بیاییم بحث میکنیم درباره قطع طریقی، فعلا اینو بحث بکنیم تا بعد از نفرستون که برسیم به بقیه بحث. اینجا یه اشکالی مطرح شده است و اون اینکه قاعده قبح اقام بلا بیان از ما بیان میخواد، میگن اگر بیان داشتید این میشه منجز تکلیف، تکلیف رو بوده شما میاد، اگر بیان نداشتید تکلیف بوده شما نمیاد. فقط میکنی چه از میکنم میپرسیم میکنی بیان چیه؟ میگه خب معلومه دیگه، بیان هم قطع و علم، این زن معتبر خیلی مختصه هم از زن زن معتبره، لیکن قطع و علم نیست، قطع و علم نیست. خب قاعده قبح اقام بلا بیان معذره، یعنی تکلیف داره برمیداره، خبر واحد ثقه که آمده گفته که مثلا ادعا اندر و اعلان واجبان ثقل کنید اون منجزه دلکتون میاره، این رو همین فرشاخ میشن، این رو همین فرشاخ میشن و این نمیتواند خبر واحد ثقه در مقابل اون قاعده قبح اقام بلا بیان بایده. قاعده قبح اقام میگه اگر بیان نبود، یعنی قطع نبود، هست هر مطلبتون که شما تکلیف به باید کردن نیست، در حالت معذوریت بسنید، در حالت فراحت زنده بسنید برید. خب تکلیف چی اینجا؟ من آقای سعد یه پاسخشون نست که اصلا آقا کی گفته قاعده قبح قابل باید درسته؟ ما از قبول نداریم این قاعده رو، این حالا یه پاسخ طبیعتا اینجور پاسخ ها پاسخ فنی نیست، مبناییه. خب مبنام که من مبنام قبول ندارم، پس چی؟ خدا خلاص ما دیگه زنده مار زندگی بود. لیکن ایشون میگن حالا لو کننا فرضنا و لو سلمنا که قاعده قبح اقاب بلا بیان صحیح باشد، ببینیم آیا راه حلی براش پیدا میشد یا راه حلی براش پیدا نمیشه. ما این دو سه خط بخونیم، اولی مقدار جلو بریم بعد باز خودی هست کنیم. وفاء الدلیل به دور القطع طریقی و الموضوعی، بالاش بنویسید، بالا این تیتر بنویسید، بنویسید ایفای نقش قطع طریقی و قطع موضوعی. اگر آفتاب اذیتتون میکنه این ور آخه تاریک میشه جا کلاس، کلاس تاریک میشه آخه ایفم از چرا روشنه بله هم سندلیس هم میتونید این ور بذارید، حالا اگر سندلیس میشه بله کلاس خودمونیه، هر محصول که سندلیس رو بلند کنید این ور بله حجدا اگه چراغ هم لازم نیست اصراف نور و اندازه کافی هست، حالا اطلاع کنید آبا نه عجب میشید؟
نه خوبه شو اسراف ممنون تذکرم شد من گاهی غفلت است عقل مادر چون که بله اگر عدیت میشید روشن قبول نه که فکر نمی کنم بند از کافی عقل مادر مبارکتون که ایفای نقش قطع طریقی و قطع موضوعی به وسیله دلیل ایفای نقش قطع طریقی و قطع موضوعی به وسیله دلیل. چرا گفتیم دلیل و نگفتیم دلیل ظنی؟ چون دلیل اما قطعی و اما ظنی. دلیل قطعی مثال براتون زدیم خبر متواتر. واضح است که اگر خبر متواتر که یک دلیل قطعی است آمد، این هم میتواند به جای قطع طریقی عمل کنند، هم قطع موضوعی، چون خودش قطع آور است. آنجایی که ما بحث داریم در دلیل ظنی البته در ادامه این و بقیه بحث‌ها دیگه ناظر به دلیل ظنی بود. چی؟ بله، لکن ایشون خواستن عام باشه که اوی اشاره به دلیل قطعی داشته باشن. بله، شاید شما نیازی نیست، دلیل قطعی یعنی همون قطع دیگه نیازی نیست. خیلی خوب، اگر اینطور بخواید بگید که شاید به وسیله دلیل ظنی. بله، اذا کانت دلیل قطعی یا ببینید اصلا اول ما تقسیم میکنه قطعی و ظنیش میکنه دلیل رو. اذا کانت دلیل قطعی یا فلا شک فی وفائه به دور القطع الطریقی و الموضوعیه معا. اگر دلیل قطعی بود شک نداریم در اینکه این دلیل میتواند وفا بکند و ایفا بکند دور و نقش قطع طریقی و موضوعی را با هم. چرا؟ لأنه يحقق القطع حقیقتا. این دلیل میتواند قطع رو حقیقتا محقق بکند، مثل خبر متواتر میتواند حقیقتا قطع رو محقق بکند. و اما اذا لم يكن الدلیل قطعی، اگر دلیل قطعی نبود و کان حجتا، یعنی و کان الدلیل غیر القطعی حجتا، این دلیل ظنی ما مثلا غیر قطعی ما حجت بود به حکم شارع، مثل چی؟ مثل خبر واحد ثقه. فهناک بحثان، دو تا بحث داریم. الاول بحث نظری فی تصویر قیامهی مقام القطع الطریقی مع الاتفاق عمليا على قيامه مقامه في المنجزيه والمعذريه. حاشیه کتابتون بنویسید. بنویسید در اصل این مطلب در میان علما اختلافی وجود ندارد، بلکه اختلاف در چگونگی تفسیر و تصویر فنی و نظری این موضوع است چی؟ نه، اصل موضوع مثل شرط متأخر میمونه. آقایون در فقه همه فتوا میدن به اینکه شرط متأخر باید باشه. دقت میکنین خانومی که مثلا غسل استحاضه باید بکنه، روزه امروزش در صورت قبول میشه که بعد از که امروز تمام شد شب شد بره غسل بکنه. خب همه توش گیر کردن، خدای آخه چی میشه؟ این چه جور شرطیه؟ شما اول کارش رو انجام بدید بعد شرطشو بیارید. دقت میکنین تو فقه همه این فتوا رو دادن. تو اصول میان چیکار میکنن؟ میان میگن خب تفسیر فنیش چی میتونه باشه، تصویر فنیش چی میتونه باشه. اینجا با هم دعوا میکنن، وگرنه همشون تو فقه فتوا رو دادن. دقت میکنین چه ارزش میکنن؟ اینجا هم همینه. اینجا هیچ کس در این موضوع اصل موضوع شکی نداره، همه قبول دارن. اما اینکه توضیح فنیش چیه، این بحث، یعنی تئوریزه کردنش گیر کردن. این از قبیل نکت بعد الوقوعه. دید بعضی ها یه کاری انجام میدن، اون لحظه به هر دلیلی دلش خواسته این کار کرد، بعد که حالا گذشت تمام شد ازش مرزه تو چرا این کار کردی، شروع میکنه فلسفه بافی، میگه میدونی من چرا این کار کردم، چه مزایایی داشت، چه جهات مثبت. آقا تو اون لحظه به هیچ کدوم از این مزایا فکر نکردی، دلت خواست انجام بده، اما یک فلسفه بافی هایی میکنه آدم، نه این حکمتی بوده در اینجا، از حکمت مثلا فرض کن چه بالاتر. عرض من که حالا منظور اینجا همه آقایون قبول دارن حرف، الا اینکه حالا چجور تفسیرش کنیم اینو، اینجا به حل اختلاف شده. پس می‌فهمید الاول بحث نظریون، بحث نظری است فقط همین، فی تصویر قیامهی مقام القطع طریقی، قیامهی هایش می‌خواد به همون دلیل ظنی یا همون دلیل غیر قطعی، بحث نظری است در تصویر و در تفسیر قیام این دلیل ظنی به جای قطع طریقی، مع اتفاق عملیان در حالتی که به لحاظ عملی همه اتفاق نظر دارن علا قیامهی مقامه فی المنجزیت و المعذریه، گفتن از اینجا ما بحثی نداریم، اون منجز و معذر است، این هم منجز و معذر است، هیچ اشکالی نداره، در این جهت عملا همه قبول دارن، الا انهو که در تفسیر و توضیحش بحث اختلافی شده. خب پس این یک. دو و ثانی، این دفعه دیگه بحث نظری نیست بلکه بحث واقعیون، بحثی بحث واقعی بحث جدیه، بحث واقعیون فی ان دلیل حجیت الاماره هل یستفاد منها منه قیامها مقام القطع الموضوعی اولا. بحث دوم این است که یه بحث واقعی است در این که آیا دلیل حجیت اماره آیا استفاده می شود از آن قیام اماره به جای قطع موضوعی یا نه. خب پس اول قطع طریقی بعد قطع موضوعی، فعلا این وثانی رو شما بذارید کنار، فعلا باش کار نداریم، حالا میاد بعدن، اینو فعلا بذارید کنار، همون الاول قطع طریقی. اما البحث الاول این دوتا اشکال بهش شده، فقط یستشکل تارتن، پس میخواد بذارید یک اشکال اول چیه؟ اشکال یک، فقط یستشکل تارتن فی امکان قیام غیر القطع مقام القطع فی المنجزیت و المعذریه، گاهی اشکال شده است در این که ممکن باشد که غیر از قطع بخواهد به جای قطع بنشیند در مقام منجزیت و معذریت. خب فقط یستشکل به چه چیزی؟ به دعوا انه علی خلاف قاعده قبح العقاب بلا بیان. یعنی چی؟ همون که عرض کردم خبر ثقه منجز تکلیف است و قاعده قبح عقاب معذر است، لذا اینها به خلاف هم هستند. قاعده قبح عقاب میخواد تکلیف رو برداره، خبر ثقه آماده که تکلیف رو مثلا بیاورد و اثبات بکنه، مثلا حالا این اشکال اول. اما اشکال دوم و یستشکل میشه اشکال دو، و یستشکل اخرى فی کیفیت سیاقت ذلک تشریعا و ما هو الحکم الذی یحقق ذلک. اشکال دیگری که مطرح شده است در چگونگی اعتبار جعل و قالب ریزی این مطلب است به لحاظ تشریعی، و ما هو الحکم الذی یحقق ذلک، چه حکمی این مطلب رو محقق می کند؟ یعنی چی؟ یعنی چه حکمی می تواند مورد اماره ای که دلالت بر ثبوت تکلیف دارد را از تحت قاعده قبح عقاب بلا بیان خارج بکنه؟ کی زورش میرسه این کارو بکنه؟ چه جوری این خارج میشه؟ هر محضرتون که اینو میخوان بحث بکنن. اما الاستشکال الاول، اشکال اول چطور؟ فجوابه، قبلا عرض کردیم مرموهای صد مقیدن به جای اشکال میگن استشکال، هر محضرتون که جوابش چیست؟ اولا اننا ننکر قاعده قبح العقاب بلا بیان رأسن، بلا بیانن رأسن، اصلا ما که خیالمون راحته، ما از اساس این قاعده رو قبول نداریم رأسن و از اساس منکرشیم، خلاص میگو یه دونه نه بگو یه عمر راحت باش، یه بله میگی یه عمر گرفتاری، اصلا خرطی که. و ثانیا حالا چی؟ قاعده قبول ما قبول نداره، بله قبول به هیچ قبول نداره، نخیرشون این قاعده رو اونا میگن عقلیشون میگه بیه عقلیه، از مسئله میگه قبول نداره. خیلی و ثانیا خب و ثانیاً ایشون میاد یک بیان خاصی رو اینجا ارائه میکنن که حالا بد نیست بیانشون هم خوبه. ببینید آیات ذهن مبارکشون هست که ایشون تعریفشون از حکم ظاهری چی بود؟ یا معاذ الله چه سارت
همه دیگه درست میگه
آدم شرمنده میشه. الاحکام الظاهریه،
ها ایشون فرمودن خطاباتون احسن تو تعین الاهم من الملاکات. حالا همین مقدار از تعریف کافی من الملاکات که تو من کلمه خطاباتشون اشکال گرفتیم، ولی حالا مهم نیست، همون که معیار میشه فرمودن خطاباتون تعین الاهم من الملاکات. احکام ظاهریه آمده از اون ملاک های مهمتر در نگاه شارع رو اونا رو برای مشخص بکنن. شارع اینجا اگر حالت اباحه و براعت براش مهمتره اصالت الاباحه جلب میکنه، اصالت البراعت جلب میکنه. اگر اینجا براش نه اون مثلا جنبه الزام مهمتره اصالت الاحتیاج جلب میکنه، اصالت الاشتباه جلب میکنه. خیلی اون روزه اینجا مجرد ثابت. حالا اما اینجا ایشون میگن این احتمال و شکی که ما داریم این دو حالت دارن. این از اون جعل اصطلاحاتش این صدر حالا جای دیگه نمیدیم اصطلاحات رو. یکی حالت بسیطه، یکی حالت مرکب. میگیم بسیط چیه؟ میگن احتمال و شک بسیط یعنی احتمال و شک غیر مقترن به احتمام مولا. احتمال مرکب چیه؟ یعنی مقترن به احتمام مولا. یعنی به بیان دیگه اگر ما بخواهیم بگوییم میگیم احتمال مرکب عبارت است یا مساوی است با احتمال به علاوه احتمام مولا نسبت به احتمال یا محتمل و یا هر دو. خب ایشون میان یه جعل اصطلاح میکنن، میگن ما یه احتمال و شک بسیط داریم، یه احتمال و شک مرکب داریم. احتمال و شک بسیط یعنی احتمال و شکی که مقترن نیست به احتمام مولا. یعنی اینجا مولا اهمیتی نمیده. جلوش بنویسید محل جریان اصالت البراعه یا اصالت الاباحه یا اصالت الطهاره. اگر شما شک میکنید شبه تحریمیه، احتمال میدی حرامم باشه، احتمال میدی حرمتی باشه، مولا اصالت الاباحه جعل میکنه. یعنی چی؟ یعنی نه من احتمامی نسبت به این احتمالتو ندارم، برام مهم نیست، این احتمال حرمته برام مهم نیست. شما میگه آقا ممکنه تکلیف الزامی باشه، مولا میاد اصالت البراعه جعل میکنه، یعنی من اهمیتی نمیدهم به احتمال تکلیف الزامی. یا در اصالت الطهاره مثلا ما اگر در همین راست در نظر بگیم، چون اصالت الطهاره به نوعی میشه که دست ما رو باز میذاره دیگه، یک نوع رخصت در واقع. شما احتمال نجاست میدی، مولا میاد میگه چی؟ میگه من این احتمال خیلی برام مهم نیست، اهمیتی به این چی نمیدم، مقترن به احتمال مولا نیست. میشه احتمال صرف، میشه محل جریان اصالت البراعه، اصالت الاباحه و هاکذا. بله
اصول عملیاً توش ارزش محتمل زیاده، شارع میاد برای اونها ارزش قائل میشه. من توی این مثالی که میفرمایید میگم ارزش محتملی باشه دیگه.
بله اون میتونه باشه، آنچه که مهم نیست احتمال مهم نیست. حالا چی مهمه؟ محتمل مهمه، هر چی مهمه، فقط احتمال مهم نیست. دقت بکنید چون
اینکه فهمیدید نسبت به احتمال محتمل باید حذف کنید دیگه.
چی؟
احتمال مرکب رو فهمیدید، احتمال به علاوه احتمال مولا نسبت به احتمال یا محتمل.
نه این احتمالی که بالا میگیم هم از خود احتمال است و متعلق احتمال که حالا اون محتمل شما هم بشه. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ یعنی بگیم مولا که اینجا به احتمال حرام اهمیت نداده،
به قرینه مقابله به چی اهمیت داده؟ شما احتمال بری ازمه بودن که نمیدی که. چه چی احتمال میدی؟ چی جا میتونه وجود داشته باشه؟ محتملی وجود دارد که اگر شما احتمال میدادی و اون محتمل چیه؟ اون محتمل عبارت است از همین بری ازمه بودن. دقت میکنی چه باید ببینیم دیگه بگم. یعنی شما خودت احتمال حرمت میدی. اما در مقابل این حرمت یه حلیتی هست، یه براعتی هست که مولا اون براش مهمتره، اون براش مهمتره. احتمال وجود نداره دایره، شما عملا احتمالی نمیدی براعت رو، عملا احتمالی نمیدی اباحه رو. دقت میکنی آنچه که الان بدن شما شبهه تحریمیه است مثلا. دقت میکنی چه اسم احتمال میدی حرمت را، لکن مولا آنچه که در مقابل متعلق احتمال شما قرار میگیرد رو به او اهمیت میده. لذا ما همچین با مسامحه میگیم اونجا محتمل مهمه. محتمل یعنی متعلق احتمال. شما که او را احتمال نداده بودی که، اون حلیتو که احتمال نداده بودی که، دقیق میکنی چه عرض میکنم؟ با مسامحه میگیم اونجا محتمل مهمه که اون براعت باشد و چه باشد. دقیقاً میگم مثلا واضح هست چی از میکنم؟ بله. عقل مثلا میگه، یعنی میخوام بگم شما این طرف داری احتمال میدهی، میخوام توجیه کنم کلام سابقی رو. میگفتیم چی میگفتیم؟ این طرف کلام خودمون که ممکن آیه سرد بوده، کلام ماتن میخوام توجیه کنم. عقل مثلا این طرف احتمال میدهی حرمت را. احتمال میدهی حرمت را. عقل مثلا چون که اما اون طرف چی قرار دارد؟ اون طرف حلیت قرار دارد. این حلیت متعلق احتمال شما نیست. مطمئن مجازن به اونم میگیم محتمل، مجازن به اون میگیم محتمل، بالعنایه بهش میگیم محتمل، مسامحتن به اونم میگیم محتمل. میگیم آقا این احتمال شما نسبت به حرمت مهم نیست، بلکه اون محتمل دیگر که اگر احتمالی بود به اون تعلق میگرفت که عبارت از براعت یا اباحه حلیت، او برای مولا مهمتر بوده. این آیین گیج نشن، این توضیح مطلب سابقی است داریم عرض میکنم. دقت میکنید چه حالا اونو بذکرم سلام یه چند بحث حاضر. نه ببینید، این که شما میگید آقا وقتی من احتمال میدهم حرمت را، احتمال یعنی چی؟ یعنی 20% در مقابلش 80%. پس یعنی من یک ظن 80% دارم به اباحه. بله اون بالقوه میتونه لحاظ بشه، لکن بالفعل وجود نداره. بالقوه میتونه لحاظ بشه، اما بالفعل چنین ظنی شما ندارید. الان فقط شما یه گرایش به حرمت دارید در حد 20%. میگید بله خب واضح است که وقتی من 20% به این بر گرایش دارم، پس یعنی 80% اون برش هست. بله بالقوه میشه اون رو نتیجه گرفت، لیکن بالفعل اون نیست. بالفعل الان شما 80% به اباحه تمایل ندارید، گرچه به نتیجه به همونجا چی ختم میشه. ایشون میفرمایند که پس این احتمال و شک یا بسیطه، یعنی مقترن نیست به اهمیت دادن مولا نسبت به این احتمال در شبهات تحریمیه که اصالت الاباحه اصالت الحلیه مطرح میشه، یا در شبهات الزامیه چه کسان حکم الزامی مطرح باشد که در مقابلش اصالت البراءه مطرح میشه. گاهی اوقات نه، این احتمال و شک مرکبه، یعنی مقترن است به اهمیتی که مولا میده. مولا اینجا میگه نه توقف کن، اگر احتمال میدی حرام باشه وایسا، اگر احتمال میدی خطر باشه توقف کن، مطلب جدیه. مثل کجا؟ اونجاهایی که من اثرات الاحتیاط و اثرات الاشتغال جاری میکنه. پس دومی میشه مجرای اثرات الاحتیاط و اثرات الاشتغال. این دومی یعنی این قسمت احتمال دومی میشه منجز تکلیف، دومی میشه منجز تکلیف. اون اولی معذر بود اما دومی منجزه. آقای صدر میگن ما باید اینطور به موضوع نگاه بکنیم از این زاویه، مثلا بخوانیم و ثانیاً انه لو سلمنا بالقاعده، اگر ما قاعده را بپذیریم، فهیه مختصتون بالاحکام المشکوکه التي لا يعلم باهميتها على تقدير ثبوتها. قاعده قبح عقاب بلا بیان ناظر به احتمال و شک بسیط است، یعنی اون جایی که مقترن به اهمیت دادن مولا نیست، ناظر به اهمیت دادن مولا نیست. از منظرتون که لا یعلم، دانسته نشده است، معلوم نیست اهمیت اون احکام مشکوکه، بر فرض اگر ثابت باشند. و اما المشکوک الذی یعلم بانه علی تقدیر ثبوتهی مما یحتم المولا به حفظه، اما اگر اون مشکوک دانسته شود که بر فرض که اگر ثابت باشد از اون جمله اموری است که مولا به حفظ آن اهمیت میدهد، یعنی بفرمایید که احتمال و شک که مقترن به احتمال مولا هستش، ولا یربا به تضییعه، مولا راضی نیست که او تضییع شود، فلیس مشمولا للقاعده من اول الامر، از اول مشمول قاعده قبح اقامه بلا بیان نیست. یعنی بفرمایید بنویسید تخصصا در این شق دوم، یعنی احتمال مرکب، تخصصا از تحت این قاعده خارج است و نه تخصیصا. شما تمام گیرتون این هست که میخواید تخصیصا خارج بکنید مطلب را از تحت قاعده، گیر کردید. میگید چی؟ میگید عقلیت الاحکام لا، از مقصدتون که تخصص احکام عقلی که تخصیص نمیخورن. چطور میشه قاعده قبح قابلان بلا بیان تخصیص خورده و ما خبر واحد ثقه رو مثلا از تحتش خارج کردیم؟ ها ایشون میفرمه تخصیص نخورده، تخصصا خارجه. قبح اقامه بلا بیان فقط شامل دسته اول میشه، نه دومی، شامل دومی نمیشه. ول خطاب ظاهری، ای خطاب ظاهری، این ای خطاب ظاهری یعنی اماره یا اصل. اصل هم اصل عملی تنزیلی و یا غیر تنزیلی. پس اماره اصل عملی تنزیلی و اصل عملی غیر تنزیلی، همه رو شامل میشه. ای خطاب ظاهری یبرز اهتمام المولا به تکالیف الواقعیه فی موردهی علی تقدیر ثبوتها، این ابراز میکند. قبلا فهمیدم تعریف چی بود؟ خطابات تعین الاهم من الملاکات، آمده تا ملاکای مهمتر رو نشون بده. یبرز اهتمام المولا به تکالیف الواقعیه، اینا ابراز میکنن و اظهار میکنن و نشان میدهن، آشکار میکنن اهمیت دادن مولا را به تکالیف واقعی در مورد فی موردی هاش میخواد به خطاب ظاهری، فی مورد الخطاب الظاهری، در اون موردی که خطاب ظاهری آمده است، علا تقدیر ثبوتا، بنابر این که حالا بگیم بر فرض این که ثابت باشند ثبوتا هاش میخواد به تکالیف واقعیه، علا تقدیر ثبوت اون تکالیف واقعیه، و به ذالک یخرجها، یه تخصصا اضافه کنید، و به ذالک یخرجها تخصصا، و به ذالک یخرجها تخصصا عن دائره قبح العقاب بلا بیان، تخصصا از تحت قاعده قبح العقاب بلا بیان خارج شد. خب پس شهید صد علیه الرحمه اساسا قاعده قبح العقاب بلا بیان رو قبول ندارند. خب بعد میگن لو کننا فرضنا که این قاعده درست باشد، از اون طریقی که دیگران خواستن برن مشکل حل نمیشه، باز هم باید بیان از طریق ما برن تا مشکل حل بشه، بر اساس اون تعریف خاصی که ما از احکام ظاهری ارائه کردیم و با این تقسیم بندی که از احتمال و شک ارائه کردیم که بسیط و مرکب، از این طریق است که مشکل رو شما میتوانید حل بکنید. پس این اشکال اول. اما اشکال دوم این هستش که اون چه حکمی است و اون چه چیزی است که میتواند مورد اماره‌ای که دلالت بر ثبوت تکلیف دارد رو از تحت قاعده قبح قابل بیان خارج کنه. ما پذیرفتیم که میتونه خارج بشه، اما کی میتونه این کار رو بکنه؟ اینجا چند مسلک وجود دارن. یکی مسلک تنزیل هست که اول از همه اشاره می‌فرمایند، دیگری مسلک جعل حکم مماثل است و سومی مسلک جعل طریقی است. هر کدام به گونه مشکل رو حل میکنن. بله.
خود منشور که این قاعده رو میگن، چرا این رو حل میکردن؟
داریم الان همین رو دیگه، در واقع عرض مهدتون که در واقع این تفسیرهایی که ارائه میکنیم به نوعی پاسخ اولی هم هست، به نوعی پاسخ اولی هم حساب میشه. عرض مهدتون که خب، اما مسلک تنزیل از اسمش پیداست، این که ما بیاییم یک چیز رو نازل منزله دیگری قرار بدهیم، بگیم شارع مقدس او خودش آمده اماره را تنزیل کرده است به منزله قطع طریقی در منجزیت و مؤثریت، این به دست خودشه. مثلا شارع مقدس آمده گفته است که لا صلاة الا بطهور لا صلاته الا به طهوره. بعد فرموده است که الطواف بالبیت صلاتون، طواف دور خانه کعبه این خودش صلات هست. حالا رفقا از اول صبح از بعد از نماز صبح مشغول درس و بحث بودن، ممکنه دیگه تا به این بحث برسن دیگه خیلی خسته باشن. یک صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. به هر حال این سر این که گاهی اوقات ما بین درس شوخی میکنیم، یک خاطره تعریف میکنیم امثال ذلک، همین رفرشمنت هست، همین تازه شدن از منظرتون که پنجره میکنم که بله گرما بره بیرون، از منظرتون که خنک بشود، بله 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 خنک بشه، از منظرتون که این چاره ای نیست، یعنی گاهی اوقات این ناچاریم که از این مسکن ها استفاده کنیم. بله، وگرنه ما توجه داریم به اینکه خب تمام وقت باید به شکل خاص و خالص صرف درس بشه، اما چاره نه بینش بده قبای چایی باید باشن، چایی که اینجا کسی ما نمیده، لاقل خودمون باید چیزی بگیم. خیلی خوب، مولا فرموده است که لا صلات الا به طهور. از یه طرف، از اون فرموده است الطواف بالبیت صلاتون، آمده تشریعاً و اعتباراً دایره صلات رو گسترش داده. قبلا هم بارها گفتیم اگر یه بچه 3-4 ساله، اونایی که فرزند دارن میدونن، بچه 3 ساله شما، حتی پایین‌تر هم ممکن است، من دیگه الان قد متیقنش رو میگیرم چون بچه ها مختلفن، بعضی زودتر ذهنشون باز شد بعضی دیرتر، 3 ساله دیگه قد متیقنش دیگه انشاءالله. بچه 3 ساله، بچه 3 ساله الان ببینه شما دارید نماز میخونی، کسی میپرسه بابات داره چیکار میکنه، میگه بابام داره نماز میخونه. دقت میکنی چی عرض میکنم؟ اگر شما شروع کنید چرخیدن دور اتاق، شروع کنید بچرخید، همینطور بچرخید بچرخید بچرخید، اگر یکی از بچه شما پرسه بابا داره چیکار میکنه، میگه هیچی بابام دیوانه شده داره دور اتاق میچرخه، حالا ممکنه اون دیوانه شده رو نگه ولی میگه داره دور اتاق میچرخه، میگه نکنه بابا داره نماز میخونه، میگه نه اصلا داره دور اتاق دور میزنه. دقت میکنید؟ خب طواف بالبیت یعنی چی؟ یعنی دور زدن دور خانه کعبه. این کجای صلاته؟ اما این دست خود شارعه، میگه بابا منی که به تو گفتم صلات یعنی این، حالا دلم میخواد به تو بگم این طوافم صلاته. تا ما به این میگیم حکومت، به این میگیم حکومت تشریعاً و تعبدن. اینجا موضوع صلات گسترش پیدا کرد، یه دلیل محکوم داریم که لا صلات الا به طهور، یه دلیل حاکم داریم که از صلات از طواف بالبیت صلاتون میشه دلیل حاکم، به اینم میگیم حکومت. یا از اون طرف گاهی اوقات موضوع رو توسعه نمیده، تضییق میکنه، کمان که مثالش هم بارها تکرار کردیم، از یه طرف میگه ربا حرام است، از اون بر میگه لا ربا بین الوالده و ولده، ربا میان پدر و پسر مثلا فرض کنید که چی نیست. خب دایره موضوع ربا رو باید تضییق کرد، اگر پدری پول به پسرش داد بعد گفت پسر عزیزم، گل پسرم سر سال که شد اینو یه مبلغ روش میذاره به من میدی، من بابات بالاخره زندگیم چجوری اداره میشه، من از رباخوری از فرزندانم داره زندگی من اداره میکنم. دقت میکنی؟ خب هر بنی بشر اینو میگه رباست، قطعا رباست، شارع مقدس میگه ای رباست، لکن در این مورد من دایرش تضییق کردم، میگم لا ربا بین الوالده و ولده. حالا یه وقتی خیلی سال پیش اون جلسه فقهی بود، از منظورتون که بعض از آقایون بحث فقهی اقتصادی داشتن، از جمله همین بحث مطرح شده بود، مثلا 25 سال پیش، مثلا 30 سال پیش شده، این بحث مطرح شده بود که ما بیام یک تنقیح مناطی بکنیم و توسعه بدیم، لا ربا بین الوالده و ولده، بگیم حکومت هم مثل پدر مردم میمونه، پس لا ربا بین الحکومت و شعب الامه. هر محضرتون که پس اگر حکومت از مردم ربا گرفت اشکال چی؟ نداشته باشه. هر محضرتون که چیزی بحث این چنینی بین چند نفر از آیون که حالا یکیشون که از دنیا رفته است و اون که از دنیا رفته است آیه معرفت، آیت الله معرفت، مرحوم آیت الله معرفت، طرف بحث ایشون بود، اونم که الان زنده است، خب زنده است، هر محضرتون که به هر حال طرف چای معرفت در دنیا رفته دیگه نتونی یقی ما رو بشست، اما اون که زنده است ممکنه که یقی ما رو بشست، حالا خودش یا طرفدارانش ممکنه تو بحث ما حاضر باشن. بگذاریم، بعد تقریب یه بحثی شده بود بینشون، بعد این بحث رسانه‌ای شده بود، اون موقع هم حالا اینقدر روزنامه و مجله و سایت که اصلا نبود، روزنامه و مجله هم که خب خیلی محدود بود، آقا یک قصه ای شده بود و برای بنده خدا و اینا حالا برای توجیه میکردن که آقا ما چیز بدی نگفتیم و بحث طلبگی بوده و این ما نمیخواستیم اثبات بکنیم این رو، ولی به هر حال حالا که این خونه تنقیح منات میخواستن بکنن، به هر حال شارع میتونه بگه لا ربا بین الوالده و ولده، دست خودشه، دست خودشه. شما تو منزل خودت میتونه قانون بگذاری، یا ساعت خواب تو منزل ما ساعت 10 شبه، دقت کنید، یکی به همسایه نمیتونه به در بزنه واقعا پس حق این کار کردی، چرا گفتی زد 10 شب بخواب به تو چه رفتی را آجان؟ ما خونه خودمونه، میتونم تصمیم گیری بکنم از این بعد منزل ما ساعت خاموش زد 10 شبه، از منظرتون که 9 شبه 8 شبه 12 شبه با خودمونه، دقت میکنی چه حد میکنم؟ این شریعت مثلا ما خونه که شما اینم خونه شارعه، الان دست خودشه، قانون میتونه بذاره توسعه بده تضییق بکنه و امثال، ما به این میگیم حکومت. اونجا هم آمده است تنزیل کرده، آمده دایره رو گسترش داده، دایره رو گسترش داده، گفته آقا این میفرمایید که قطع طریقی منجز و معذر است، خیلی خوب، ما میایم این رو هم منجز و نازل منزله او در نظر میگیریم و این دایره رو توسعه میدیم و این هم از محضرتون که میشود منجز و معذر. اما الاشکال یعنی به علیه اشکالش وارده، اشکال چیه؟ اشکال این هستش که شما اشتباه فهمیدید، از قضا اینجا به دست شارع نیست یا خونه شارع نیست، شارع به ما هو شارع، نه شارع به ما خالق هستی، نه من شارع به ما هو شارع، قانون گذار، دست قانون گذار نیست. میگیم چرا؟ میگه ببینید منجزیت و معذریت تابع شارع نیست بلکه تابع حکم عقله، این عقل است که منجزیت و معذریت رو میفهمه، لزوم الامتثال رو میفهمه، این حکم عقله نه حکم شرع. منجزیت و معذریت قطع عقلیه نه شرعی، لذا شما در اصول چی خواندید؟ لا تناله ید الشارع نفیان او اثباتا، نخواندید تو اصول لا تناله، میگم اصلا اصول نخواندیم، چون حالا اونایی که خوندن مثلاً که لا تناله رسائل هست، کفایه هست، آقایان خواندید دیگه همه دیدید، لا تناله ید الشارع نفیان یا اثباتا، اصلا به شعار ربطی نداره، اون نمیتونه نفی بکنه نمیتونه اثبات بکنه، این همه عقلیه. پس ما حکومت رو نمیپذیریم، چرا؟ چون حکومت فقط و فقط ناظر به جاییست که شارع بتواند به ما و شارع اون اونجا اعمال نفوذ بکنه، اقدام بکنه، کم بکنه یا زیاد بکنه. و اما الاستشکال الثانی فینشأ من ان الذي ينساق اليه النظر ابتداءا، از آن چیزی که در آغاز به نظر میرسد و توجه انسان را و نظر انسان را در آغاز به خود جلب می کند، این هست که ان اقامت الاماره مقام القطع الطریقی فی المنجزیه و المعذریه تحصل به عملیت تنزیل لها منزلته، این حاصل می شود با عملیات و فرایند تنزیل، تنزیل چه چیزی؟ لها یعنی للاماره، منزلته یعنی منزله قطع طریقی، اماره را به منزله قطع طریقی قرار دادیم. گوشه کتابتون تیتر بزنید، کنار کتابتون، کنار این تیکه تیتر بزنید، مسلک تنزیل، مسلک تنزیل. بذار یه حلما بخونم بگید، نه حلما به قطع موضوعی نرسیدیم، فقط در این طریقی بحث میکنم، بذار بخونم بگید جلو، بعد در خانتون هستم. من قبیل تنزیل طواف منزلت الصلاح، از مثل اینکه آمده طواف رو به منزله صلات قرار داده. بالای طواف بنویسید اثر شرعی، اثر شرعی. بالای صلات هم بنویسید اثر شرعی. خب در این اموری که اثر شرعی هستن شارع میتونه توسعه بده، میتونه توسعه بده، گسترش بده، یه چیزی رو چیزی قرار بده. شارع آمده طواف و صلات در نظر گرفته، شارع آمده خبر واحد ثقه را منجز و معذر در نظر گرفته، پس همون کاری که قطع طریقی انجام میده که منجز و معذره، اینم میشه منجز و معذر، همون کار رو انجام میده. و من هنا یعترض علیه، اعتراض شده است بر این مطلب، به ان تنزیل من الشارع، بالای تنزیل من الشارع بنویسید یعنی تنزیلی که تعبدی باشد، تنزیلی که تعبدی باشد، تنزیل تعبدی، التنزیل من الشارع یعنی تنزیلی که تعبدی باشد، انما یصح، فقط جایی صحیح است، کجا؟ فیما اذا کان للمنزل علیه اثر شرعی بید المولا توسیعه و جعله علی المنزل، فقط جایی صحیح است که منزل علیه یک اثر شرعی باشد که به دست مولاست، یعنی به دست شارع است. چه چیزی به دست اوست؟ توصیه او، توصیه دادن آن اثر شرعی و جعل او و جعل آن اثر شرعی، نه دو اینها به اثر شرعی میخورد. علل منزل میتونه توصیه بده شامل او همچی بشه. کما فی مثال طواف و صلاح، از محضرتون که در اون مثال همین طور هست. اما و فی المقام القطع الطریقی لیس له اثر شرعی بل عقلی، یعنی بل له اثر عقلی، قطع طریقی اثر شرعی ندارد بلکه اثر عقلی دارد. میگیم اثر عقلیش دیگه چیه؟ میفرمان و هو حکم العقل بالمنجزیت و المعذریه. عرض کردیم منجزیت و معذریت قطع تابع عقل است نه شرع. و باز تکرار کردیم که لا تناله ید الشارع نفیا و اثباتا، فکیف یمکن التنزیل، تنزیل ممکن نیست. وقت ما تمام شد، اما وقت تخلص کنارش تیتر بزنید مسلک جعل حکم مماثل، مسلک جعل حکم مماثل، مسلک جعل حکم مماثل. دوباره پنج خط بعد گفته و تخلص المحقق النائینی، اونجا هم تیتر بزنید مسلک جعل طریقیت، مسلک جعل طریقیت. حالا تیتراشو لاقل داشته باشیم تا ادامه مطلب ان شاء الله تعالی روز شنبه. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علی محمد.